الله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که مرحوم سید در مسئله‌ای که مطرح فرمودند برای تشخیص آنیه ذهب و فضه، در آنجا می‌فرمایند به این که آنیه ذهب و فضه اگر مورد یقین بود که استعمال در او استعمال در آنیه ذهب و فضه است، مثل این که واقعا یک کاسه یا بشقابی از تلاس یا از نقره است و در او غذای ریختیم و از همون کاسه طلا و نقره یا از همون بشقابی که طلا یا نقره است غذا را بر می‌داریم می‌خوریم، خب اینقدر مسیقن است از آنیه ذهب و فضه ای که غذا خوردن در او حرام است و ممنوعه، اون خب مسلم. اما بعض موارد مورد شک شده که آیا اینها هم تصرف در اونها هم تصرف در آنیه ذهب و فضه است یا اینکه خیر، مثلا فرض کنید استکان از تلاس، استکان از همین بلوره، یا فرض کنید مس، اما سماوری که آب از اون استکان میریزه داخل استکان سماور از تلاس یا از نقره است، آیا اینها هم صدق آنیه ذهب و فضه می کنه یا نه؟ یا مثلا گفتیم، عرض کنم که اون تنگی که زیر قلیان میگذارن، خب افراد اعیان و خیر متشخص گاهی همون تنگی که زیر قلیانه از طلا یا نقره بود، یا نه اون عرض کنم که چیزی که در او تنباکی گذاشته میشه که بالای از کنم که قلیان قرار گرفته او از طلا و نقره است، یا احیانا سر چپق یا سر سبیل که ما هم دیدیم این را، اشخاص اعیان اون سر چپقشون یا سر سبیل را از نقره درست میکردن، این طور چیزها هم آیا براسی استعمال ذهب و فضه است و شرب از ذهب و فضه صادق یا نه؟ مورد اشکال مواردی را به عنوان صغریات ظروف آنیه و ذهب و فضه مورد اشکال و شک قرار گرفته. در نتیجه مراجعه بکنیم به لغت، می‌فرمایند در لغت اصلاً مرغبیین در صدد این نبودند که معانی حقیقی از الفاظ را استخراج کنند، معمولا لغویین تنها اکتفا می کنند به موارد استعمال لفظ، ببینند لفظ در کجا استعمال شده، موارد استعمال را ذکر می کنند، نه اینکه مشخص کنند کدام معنا معنای حقیقیه به کدام معنا معنای مجازیه. از طرفی ما هم در عصر ائمه نبودیم که به او تشخیص بدیم که مراد از آنیه چیه و اون آنیهی که اونها فرمودن مقصود چه قسم از ظروفی است که اونها فرمودن حرامه. تفسیرهایی هم که در لغت شده است، مرحوم آقای حکیم میگه لا یدبا فر رجوع الى کتب اللغه، فایده نداره در تشخیص معنا رجوع کردن به کتب لغت، از یه ما بین ما احمد ذکر و بعض از کتب لغت که اصلا اسمی از معنای ذهب و آنیه نبردن، احمد ذکر معنای ذهب و آنیه ذهب و فضه را، و بین ما تزمن انه معروفون، بعض کتابان گفتن آنیه معروفون اندل ناس، دیگه نگفتن مثل کتاب صحاح اللغه قاموس مجمع البحرین در تفسیر آنیه گفتن انه معروفون، نه اکتفا کردن به همون چه که در عرف معروف بوده، خودشون بیان نکردن. و بین ما تزمن تفسیره بالوعا، بعضی هم تفسیر کردن آنی را به وعا، در صورتی که مسلمن وعا اعم از آنیه هست، مثل این که در مصباح اللغه ارز کنم حضورتون که مصباح الذی لا ینبغی التأمل، که گفته است که آنیه به معنای وعاه، در صورتی که مسلمن وعا در لغت عربی اعم از آنیه هست، زیرا وعا را بر خرجین هم اطلاق میشه، بر مشک هم وعا گفته میشه یا نه. بله حتی خیلی اشاره میکنم، بله ان القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها، مثلا در اون فرمایش امیرالمومنین، در صورتی که مسلمن به اینها آنیه نمیگن، به قلب کسی آنیه نگفته، در صورتی که اطلاق وعا شده یا بخرجین اطلاق وعا میکنن، در صورتی که اطلاق آنیه نمیشه. بعض کنم بعضی هم تفسیر کردن به ما یوز آفیه شی، گفتن آنیه ما یوز آفیه شی، چون که در مفردات راغب اینطور معنا کرده و مسلمن این خیلی تفسیر به ام، چون ما یوز آفیه شی یه معنی بسیار بسیطری است از معنی آنیه. بعضی تفسیر کردن به ظرف، مثل مرآت الانوار یا مباد اللغه، که اینها تفسیر کن آنیه یعنی ظرفی است از ظروف. بنابراین اینا همه تفسیرهایی است که مسلما فقط موارد استعمار رو اینها بیان کردن، به طوری که یقینا معنای حقیقی آنیه این نیست. بنابراین باید رجوع کرد در تشخیص معنای آنیه به اینکه ببینیم عرف واد، بله آقای حکیم میگه عرف زمان ما ممکن است با عرف زمان ائمه فرق کرده باشه، مختصری متفاوت شده باشه، لذا نمیتوان به صورت قطعی معنای اوانی که در روایات نه شده تفسیر کرد و تعیین کرد. لذا با توجه به این چه کنیم؟ اون وقت بگیم اون چی که متیقن است که آنی هست، مثلا فرض کنید که کاسه و بشقاب و استکان و نلبیکی و امثال ذلک، اینها خب مسلمن قدر متیقنه، غیر از مواردی که قدر متیقن از صدق است لا محاله شبهه است که شبهه در تحریمیه. اونم منشأ شبهه تحریمیه شبهه مفهومیه است، یعنی ما نمیدونیم مفهوم آنیه تا چقدر توسعه داره، آیا در اونجا که بلواسطه ها هم هست در کار، مثل سماور یا مثلا خوب به امثال ذلک شامل میشه یا نه. اگر موارد شک بود که منشأ شک در حرمت، شک در مفهوم آنی هست از نظر توسعه و تضییق، قهرن مجرای اصل براعته. روشن آقایون؟ پس تا به اینجا تقریبا متیقن اون چه که متیقنن بر او آنی صادق است او حرامه، اما اینکه مواردی که مورد شک، شک می کنیم که آیا اینها هم تصرف، اگر طلا و نقره بود، تصرف در او یا خوردن از او حرام است یا حلال، طبعا مجرای اصل براعته. این درست شد؟ خب این چی؟ آره مثلا ته قلیان یا سر شپوق یا سر سبیل یا سر قلیان، این دیگه حتی غلاف شمشیر، غلاف خنجر، آیا اینها آنیه هست یا نه؟ میگیم که مورد شک مجرای اصل براعته. این تا به اینجا پس به اصطلاح موضوع به صورت دقیق چون برای ما معین نیست که ماه و آنیه ذهب و فضه که به اصطلاح تعریفی که جامع افراد و مانع اغیار باشه برای ما چندان روشن نیست، قبل متیقن باید اکتفا کرد. الا اینکه فرقی نمی کنه، گاهی بلا واسطه قضا در او قرار گرفته، گاهی معل واسطه است. به قول استاد خویی، حالا اگر فرض کنید یه سماوری از طلا و نقره، خب بعد که میخواییم چای بریزیم یا مثلا آب میخواییم بریزیم، خب میریزیم توی استکانی، آیا اینجا صدق است که ما اگر از سماور طلا و نقره آب برداشتیم و تا آخر استکان کردیم باز برش صادق است؟ بله ظاهرا. یا مثلا استکان بلوره، اما نلبکی که استکان در او قرار گرفته نلبکی از طلا و نقره است. به حسب ظاهر دیگه اینش به قول استاد خویی فرقی نمی کنه که بلا واسطه به اصطلاح ما از او استفاده بکنیم، مثل اون جایی که کاسه نقره است و درش قضا قرار گرفته، ما با لبمون یا با دستمون مثلا از اون میخوریم. بهترش که آب توش قرار گرفته، ما اون کاسه طلا و نقره‌ای که آب در او قرار گرفته میاشامیم. خب این دیگه قدر متیقن 100% که ما شرب کردیم از آنیه. اما به قول استاد خویی اگر بنا بشه بدون واسطه فقط بگیم همون منحصر است به جایی که اکل شرب بلا واسطه باشه، پس باید بگیم خوردنم کامل نمیشه، چون به اخره بر آنیه ذهب و فضه باشه لااقل با لقمه باید بردارین دیگه، با دست برمیداریم و بعد ما لقمه میکنیم میخوریم. با اونی که قطعا این مساق اکل از آنیه ذهب و فضه صادقه. بنابراین بله، یه روایتی وارد شده که مسیحه علی ابن جعفره از حضرت موسی بن جعفر سوال میکنه، سألته عن المرآت هل يصلح امساكه اذا كان لها حلقة فضة. سوال میکنه که اگر یک آینه هست که حلقه فضه درش قرار گرفته، میشه این خانه را استفاده کنن یا نه؟ قال نعم. بعد اینطوری فرمود که انما یکره استعمال ما یشرب به. انما هم که کلمه حصره، این روایت فقط منحصر میکنه به کلمه انما، فقط به اون آنیهی که از او آشامیده میشه، یعنی آب یا شیر همسار داده کش میریزن میخورن، و حتی این شامل اکلم نمیشه. همانی که با دست برمیداریم و او را میخوریم شامل اونم نمیشه. و این انما هم چون کلمه حصره، اگر کسی خواسته باشه ادعا کنه که آقا منحصر است اون حرام به آنیهی که از او شرب میشه، این خب میتونه به این استشهاد کنه. اما یقین ما داریم که خب عده زیاد از روایات اکل از آنیه ذهب و فضه را منع کردن و قطعا اجماعات فقهای ما هم در واقع است در این که فرقی نمی کنه بین آشامیدن یا خوردن. از طرفی یقین هم داریم که در آشامیدن حالا ممکنه که انسان مستقیما آب توی ظرف طلا و نقره بگیره با لبش بیاشامه، اما در خوردن قطعا لااقل با لقمه باید بزنه. خب وقتی که بر میداره، اون وقتی که میخوره دیگه از دستش میخوره، از لقمه میخوره، به حال اینکه قطعا خوردن از اوانی ذهب و فضه هم حرامه. بنابراین پس میتونیم بگیم که آقا اگر واسطه هم در کار قرار گرفت، این هم باز منافاتی با صدق شرب اکل از آنی ذهب و فضه نداره. روشن آقایون؟
آه.
چرا دیگه؟ بعدم میگن بالاخره، بعدم میگن که این خور آقا، میگی چایش چی خورد؟ میگیم بله ما چایی که خوردیم در ظرف طلا و نقره بوده. باشه استخوانه بگیریم، ولی بالاخره این مقدار صدق عرفی می کنه. میگن آقا شما که رفتی امروز فلان مهمانی، چایی که برات آوردن چطوری بوده؟ میگه بله آقا، ظروفی که در اونجا برای چای آوردن بود ظروف طلا و نقره بود، حالا خوردن از اینها به همان هم. بله یه مطلبی را عرض کنم حضورت که کاشف القطاع ازش نقل کردن که مرحوم آقای حکیم هم به اشاره میکنه و آن اینه که ایشون میفرمایند به این که ممکن است که عرض کنم که در بعض از چیزا که مسلمن من استق میشه مثل کوزه قلیان و نمیدونه سر قلیان و امثال اینها، عرض کنم حضورشون که بعد میفهمم و همینطور آقای کاشف القطاع گفته ظروفی که ته نداره یا اطرافش مشبکه که قضا توش نمیمانه، اینها میگه که ایشون گفته از دایره آنی خارجه. من یادم نمیره ما بچه که بودیم که بعض از این اعیان ها ظرفای نقره داشتن که استخوان تو اون میگذاشتن، ولی اطراف زمین مشبک بود یا زیرش مثلا سوراخ داشت. میگفتن دیگه از کنم از که این استعمال آنیه و ذهب و فضه نیست، یعنی اکل و شرب از آنیه نیست. این معنی دید که من مبنیش من دیدم در فرماشات کاشف القطاع. کاشف القطاع فرموده است که اگر ظرفی تش سراخه یا مشبکه که آب درش مستقر نمیشه، این هم که ان صدق آنیه نمی کنه. ولی ظاهرا کسی این حرف نزده. درسته که گایم به گمانم منشأ این هم که بعض یا به قول خودشون خواستن این به این کیفیت با سراخ کردن ظرف به سلاب سر چیز کنه رفع اشکال کنم، منشأش همین شبهه‌ای بوده که مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه کرده. در صورتی که حالا اگر مثلا ما فرض کنیم که این لیوان ها رو که میذارن توی ظرف های دیگری که بعد دسته داره، حالا اگر اون دسته نقره بود یا طلا بود دروش مثل خاندان پهلوی که اینطوری بوده، استخوان هایی که در خاندان پهلوی وقتی به نظر ما رفت اونجا هم دیدیم اینطوری بود که از کنه که ظرف اون مثلا استخوان داخل یک چیزی بود که دستگیرش طلا بود. اینا به عکس فرمایش میکنه خوشبه تا صدق آنیه ذهب و فضه قطعا میکنه سراخ داشتن تهشو یا اطرافش این مانع از صدق آنیه نمیشه. حالا این بزرگوار که اند خواسته بفرماید که یکی از راه های فرار از عنوان آنیه اینه که ته نداشته باشه یا به قول ایشون اطرافش مشبک باشه که آب درش مستقر نشه. حالا بنابراین مرحوم استاد خویی میگه بله، مقصود اینه که ما از ظرف طلا و نقره استفاده بکنیم چه مباشرتن و چه اینکه بالواسطه. هم مثل آب را میشه در ظرف طلا و نقره مباشرتن خورد، دهنمون را بگذاریم لب ظرف و آب را خلق میکنیم، یا اینکه مثل غذا در ظرف باشه که با لقمه برمیداریم. ایشون میفهم قدر متیقن در مثل غذای خوردن در اوانی ذهب و فضه که بلا اشکال واسطه در کار قرار میگیره بلا اقل از لقمه زدنه، از این کشف میکنیم که فرقی نمیکنه، لازم نیست مباشرتن اکل شرب ما از خود آنیه باشه. اگر بالواسطه هم قرار گرفت باز هم صدق میکنه. بر این اساس اگر استکان بلوره اما نلبکی استخوان از جنس طلا و نقره است، حالا ما اگر برداریم میگیم بله آقا این واسطه، بلکه سماور هم اگر از طلا و نقره باشه میگیم این شرب کرده در آنیه ذهب و فضه. خب
روایات در رابطه با ملاک نهی، این که چرا نهی شده از شور و عقل در این ظروف اشاره نشده.
متاع الذین لا یوقنون، چرا در اون روایت اشاره کرده این قضای امتعی افرادی هستش که پابند به دین و خدا و پیغمبر نیستن. یعنی میخواد بگه بالاخره روح اسلام با تجمل گرایی، به اسراف گرایی و امثال اینها، به قول بعضی از بزرگان میگه این کار خیلا و متکبرین جامعه بوده و بر این اساس نه شده. بنابراین این هم حال یه بچیست از وجه وجوهی که نمیتونیم بگیم 100% حتما، چون ما به ملاکات آشنا نیستیم، ولی احتمال خیلی قوی میاد با توجه به اون همه روایاتی که در زهد وارد شده و اون همه روایاتی که در مذمت طلا و نقره وارد شده، همو بلفزه و تا الذین لا یوقنون یا هما منسوخ و ممسوخان، روایات در این جهت که زیاد وارد شده، حالا بیازی هم میگن یا موجب اسراف یا تعطیل مال. ببینید چقدر اسلام مثلا دیراندیشه، ما را به خود معطل نباید کرد، یعنی ما را باید در کار به کار گرفت، نه همینطور گذاشت برانبار بشه. از این جهت که مجموعه، حالا اینا هم یه فلسفه است، نمیخوایم بگیم 100% ما به ملاکات احکام واردیم، اما کسی که توجه داشته باشه میفهمه که روح اسلام با این تجمل گرایی و اسراف کاری ها و خوشگذرانی های اینچنینی موافق نیست. خیلی حالا با توجه به این، پس یک ضابطه برامن دست آمد، آقا اونی که متیقنه که حالا چه بلا واسطه چه بلا واسطه مثل سماوری باشه که در تلتراب نقر از روی چایی میخوریم که این بل واسطه است، یا مستقیمن زرد طلاق و نقره باشه از اون میخوریم، اینها مسلمن قدر متیقن محکوم به حرمت. اون مواردی که شک داریم مثل سعی قدیان قاب نمیداریم شمشیر قاب خنجر به امثال اینها، حتی خلخال، خب خلخالی که در پای خانم ها هست از طلا یا نقره توش هم خالیه دیگه، دیدید خلخال ها را داخلش خالیه به صورت اسکان شده، ولی این که مجبفه به نظرم میاد مثل ظرف میمانه، اما نه، اینها انصافا صدق چیز ذهب که صدق آنیه برشون نمی کنه، یا مورد شک لا محاله مرجع در موارد شک اسارت البراءه و اسارت الحلیه است. خیلی حالا بعد از این که این روشن شد، عرض کنم حضورشون که وارد میشیم در مسئله اول. میفرمان لا فرق فی حرمت، مسئله 11 بخشی، البته در مستمزک مسئله 10 نوشته، اما در چیز در این شهرهایی که نوشته شده 11 نوشته. لا فرق فی حرمت الاکل و شرب من آنیت الذهب و الفضه بین معاشرتهما لفمه و اخذ اللقمه منها وضعها فی الفم بل بکذا اذا وضع ظرف الطعام فی السینی فی احدهما. خیلی خوب، همونطور که عرض کردیم والواسطه هم اگر قرار بگیره مثل که ظرف را ظرف عادی، اما در سینی که میارن اون سینی توش ظرف ها گذاشته، سینی از طلایه یا از نقره، بازم صادق است که اکل کرده در آنیه ذهب و فضه محکوم به حرمت، از این جهت فرقی نمی کنه. بکذا لو فرق ما فی الانا من احدهما فی ظرف آخر لأجل الاکل و الشور. من یادم میاد که بعض از اوقات آقایان در سفره ما داشتیم، میدیدیم که آقایان اینطوری بودن، میگرفتن خالی میکردن از اون ظرفی که مثلا طلا و نقره بود توی یک کاسه دیگری، از بعد از این بخونیم فرق نمی کنه. بازم بالاخره بالواسطه صادق است که آن استعمال شده، منتها اگر دایره استعمال گفتیم یادتون اگر باشه اول بحث گذشت که مرحوم سید تعدی کردن از اکل و شور به استعمال، بعد از استعمال تعدی کردن به زینت، بعد تعدی کردن حتی به اقتناء نگه داشتن، همه اینها رو گفتن حرامه. حالا ما هم اگر گفتیم که استعمال لااقل حرامه، مسلمه که اگر بنا شد که یک سینی آوردن از طلا و نقره، ولی ظرف هایی که درش هست ظرف مسیه یا مثلا بلوره، خب بازم در اینجا لااقل استعمال آنی ذهب و فضه شده. اما استاد خوبی میگه نه خیر، حتی صادق است که عقل شده در آنی ذهب و فضه منتها بلواسطه، همونطوری که اگر ما ظرف کاسه طلایی باشه لقمه برمیداریم میخوریم میگن اکل از آنیه ذهب و فضه کرده، همینطور اگر آنیه ذهبی باشه توش آبه، اما این آنیه ذهب در آنیه باشید مسیه توش آبه، آب رو در داخل سینه طلا و نقره گذاشتن، باز هم به قول ایشون صادق است که شرب از آنیه ذهب و فضه کرده و ظروف ذهب و فضه به کار برده. بله، حالا نیت تفریق میکنیم از یک میاد. اگر گفتیم استعمال حرامه که خب باز مسئله میاد، اما ایشون میگه چون بلواسطه هم صادقه شما تفریق هم که بکنید که ظرف دیگر، باز به منظری این است که یک سینی طلا و نقره ای را ظرف عادی توش آوردن،
ظرف طلا ریختن، حالا بچه‌ای مثلا اومده آب توی ظرف طلا ریخته،
بله،
الان ما می‌خوایم این ظرف آب را از ظرف طلا خالی کنیم،
بله،
خود این تفریق و خالی کردن استعمال
نه، ممکن استعمال که هست، بله استعمال ظرف که هست، استعمال ظرف که هست، منتهاش این استش که حالا که در مقام تفریقه اون بحث دیره است که انشاءالله در جای خودش آمد، که اگر بناشو که نه فقط قرض ما تفریقه نه خوردنه، آیا این حکمش چیه؟ بعد مسئله است که خواهد آمد که انشاءالله تفریق غیر از اینه که ما استعمال در خوردن و آشامیدن کنیم. خب تا به اینجا پس تقریبا به این نتیجه رسیدیم فضلا که خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره چه بلا واسطه باشه مباشرتن، مثل که برداشیم به یوم دهن ما میگذاریم یا با لقمه برمیداریم، بالاخره چه بلا واسطه، چه بلا واسطه محکوم به حرمته، ولی دایره آنیه تا چقدر وسیعه گفتیم قدر متیقن به عمل میکنیم و موارد شک را مجرای براءت قرار میدیم. بله، برای چون اونجا دیگه، برای چون اونجا ما صادقه دیگه، ببین نه شکی نداره اونجا دیگه، میگه اگر یه استکانی آوردن به جناب عالی که نزدیکش طلایه، میگم بالاخره شما آنیه خور شرب کردی از آنیه ذهب و فضه بل واسطه، مثل که میگه همه یوگی عرض میکنم اگر یک آبگوشی آوردن توی ظرف طلا و نقره شما نان روزیش کردی بعد بر میداری با لقمه بر میداری یا با یه قاشقی بر میداری، اما در این حال میگیم که اکل از آنیه ذهب و فضه شده. خیلی حالا بعد مطلب بعد اینه که سید میگه خود قضا دیگه حرام نیست، اونی که حرامه خود دایره سید که دایره توضیح داد تا استعمال هم گفت حرامه. استاد خویم میگن نه این استعمال نیست، شرب از آنیه ذهب و فضه بالواسطه هم شرب صادقه و حرامه. حالا سوال این است که آیا اون قضایی که اونجا هم هست اون قضا هم حرام میشه؟ میگیم این مثل این است که یک ظرف قصبیه اما قضاتش حلاله، وقتی شما میخوای این قضا را بخوری این قضا هم حرام میشه آقایان، خوردن این غذا هم حرامه؟ نه دیگه، چون اونی که حرامه تصرف در آنیه قصبیه، اما خود غذا که حرام نبود. و همینطور در مان حنفی هم میاد. اثر این مسئله در کجا ظاهر میشه؟ در ماه رمضان. خب ما در ماه رمضان میدونیم که اگر کسی با امر حرام افطار کرد واجب کفاره جمع بده. مثلا نعوذ بالله کسی در ماه رمضان زنا کرد، خب واجب بر این که سه کفاره بده. یا در ماه رمضان شراب خورد، با سه کفاره بده. اگر افطار به امر حرام شد فضلا، میدونیم که در اونجا وظیفه کفاره جمعه. درسته آیون؟ حالا سخن اینه که اگر ما آمدیم و در از آنیه ذهب و فضه در ماه رمضان قضا خوردیم، آیا این قضا محکوم به حرمته؟ و اگر محکوم به حرمته کفاره جمع بارمه یا نه؟ آقا قضا دیگه حرام نیست. سید میفرمه من قضا حرام نیست. اما یاد ما اگر باشه در اوائل که وارد این بحث شدیم گفتیم که اکل در روایت داشت، اکل و شرب محکوم به حرامه. اکل هم تفسیر کردیم به چی؟ به ازدراز دراز، یعنی مخوردن در شکل میده و چیز کردم مورک بدن از حلق و پایین میگن ازدراز. خب آیا اگر بنا شد که اونی که حرام است که در رای فرمود لا تأکل ولا تشرب من آنیت الذهب والفضه مورد نهی خود اکل و شور بود، حالا لا محاله اگر کسی از آنیه ذهب و فضه قضا برداشت، این قضا محرومه، چون که فرمود خوردن این قضا طبق نهی حرام میشه. خب اگر خوردن این حرام میشه در ماه رمضان، این به منزله شراب خوردنه، یعنی همونطوری که خوردن شراب موجب کفاره جمع میشه، اگر قائل شدیم که خود این خوردن و قضا خوردن و فرو فرستادن از آنی از حق به پایین این حرام باشه، خب لا محاله قهرن این هم محکومه مثل زنا یا مثل شرب خمره. خب سید میفرمان که نه، مسئله این مسئله برداشتن از ظرف قصبیه. خب اگه شما آب مباح خودتون رو توی ظرف قصبی ریختید، آب مال شماست، اما ظرفی که ریختید توی تشتید سطلی فلانی ظرف قصبیه. حالا شما اگر آب خودت خوردی، اینجا میگیم کفاره واجبه، کفاره جمع واجبه، نه دیگه، شما اونی که خوردی آب خودت خوردی، بلی تصرف شما تصرف حرام بوده، بله فقط یک کفاره واجبه، چون شما کار چیز حرام که با اون چیز حرام افطار نکردی، زیرا آب آب خودت بوده، آب مباح خوردن موجب یک کفاره میشه. بله شراب که حرامه، بله دیگه، مثلا همین میگیم که سید میگه قضا چون حلاله کفاره جمع نیست. اما یه سوالی، مگر شما نگفتید که اونی که حرام است اکل و شرب حرامه؟ در روایت گفت که لا تأکل ولا تشرب. خود اکل عبارت بود از همون که چی رفتن اسمشه مورد که در حل کردن از جرانی پرو بردن، این اکله. و اگر این اکله، بنابراین اکل میشه حرام، یعنی این خوردن میشه حرام به منزله خوردن شرابه. بله؟ آفرین، معقول حرام نیست، اما باشه باشه، یه سوال میکنم، آیا اونی که مفطر هست اکل یا معقوله؟ اکل. شما هم گفتید اکل حرامه، چون اکل حرامه پس کفاره کفاره جمعه. درسته که میش کنید
اکل
چرا دیگه؟ همون دیگه. خب حالا میخوام بگیم که اجازه بدید بله در شراب ذاتن حرامه، خودش هم حرامه، مثل زنایه درست. اما در اینجا اجازه بدید، خیلی خوب، در اینجا اونی که حرام هست عبارت از نفس اکله، اکل میشه پس افطار به حرام شده یا نه فضلا؟ اگر اکل حرام بود پس افطار شما به حرام واقع شده، محکومه و حرمت میشه. نه معقول نه دیگه، نه معقول نه، این میشه بله. آفرین، زنا عمل حرامه، در نتیجه موجب کفاره جمع میشه. آفرین آفرین. بله دیگه، مفطر من اکله دیگه، مفطر اکله، پس مفطر میشه عمل حرام. در ظرف قسمی نه، چون در اونجا ظرف قسمی شما وقتی که برداشتی دیگه هیچون استعمالت حرام بود، اما خوردن شما که حرام نیست که، آب خودت که مخواهی بخوری که حرام نیست، اونجا لذا حرام میگین که کفاره جمع نیست. اما در اینجا میگه اکل از آنیه حرامه، اکلم تفسیر شد یعنی جمیدن و تعدادن، خود این جمیدن تعدادن حرامه، پس میشه فهم عمل شما عمل حرام، میشه کفاره. بله بله بله. عزیز من چرا شما گوش نمی کنید؟ بله میگیم آب حرام نیست، گوش کنید، میگیم آب حرام نیست، اما خوردن حرامه. اگر خوردن فاضل معاصر، اگر خوردن حرام بود افطار هم به خوردن حاصل میشه، پس میشه افطار شده به امری که حرامه، چون خوردن حرامه، پس بنابراین این مثل زنایه، مثل افطار به زنا هست. ان شاء الله محمد و آل محمد.